أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان و ابراز خرسندی از توفیقی که در این ایام بسیار مقتنم ماه رجب و این موالید فرخنده دست داده است که در محضر سخنان بی‌نظیر سید و ساجدین زین العابدین دعا 45 را بازگو می‌کنیم. سخن به قسمتی رسید که امام فرمودند پروردگارا تو انسانها رو دلالت فرمودی با وحیت به حقایق غیبیه و نهانی که امکان دسترسی با حواس ظاهری و حتی با ادراکات و افهام و عقول هم برای انسانها میسور نبود. و اونگاه اشاراتی داشتند. یکی از این مفاهیم رو ابتداءً فرمودن که ذکر است و مستندات خودشون رو هم از آیات شریفه قرآن وجود و مبارکه سید و ساجدین مطرح کردن. به دنبال اون بحث شکر رو مطرح فرمودن و سپس دعا و اشارت به آیه 60 غافل شد در باب دعا که ادعونی استجب لکم، که این سبب هست رو در 3 جلسه گذشته خدمت عزیزان به تبع فرمایشات امام و در شرح سخنشون مطرح کردیم و گفته شد و اشاره شد که به هر حال چه ذکر به اون معنای حقیقی که گفتیم و چه شکر و ایزن دعا راهکارهاییست و حقایقیست نه از جنس دستاوردهای بشری که با حس و حواس خمسه یا احیانا با عقولشون انسانها به حقیقت این اسرار به آثار اون به پیامدهای اون بتوانند دست پیدا کنند. و بحث گسترده ای رو هم در باب دعا دیشب اشاره کردیم که جان مطلب اون شد که اصرار ورزی به دعا و اهمیت دعا به خاطر دو سوی آن است، یک خوانده شده و دیگری خواننده، مدعو و داری. آنچه از آن سوس و از ناحیه حضرت پروردگار دعا محکمترین و استوارترین و قطعیترین راهی است که میتواند اثبات توحید ربوبی خداوند کند، که میدانید در قرآن کریم و در اسلام تأکید عمده بر توحید در ربوبیت است نه در الوهیت، یعنی توحید در پرورش و حاکمیت و فعلیت اراده الهی و تربیت خداوندی در نظام هستی. دعا مهمترین سازوکاری است که تثبیت می‌کند مقام ربوبیت خداوندی را با 3 نکته‌ای که گفتیم دیشب. از اون طرف آنچه در رابطه با خواننده است این است که تثبیت جایگاه عبودیت محکمترین و باز راسخترین عاملی که چنین امری را تثبیت می کند در وجود آدمیان مقوله دعاست. با دعاست که انسان افتقار و احتقار خودش رو در پیشگاه حضرت باری تعالی در قبال استقناع منفی و استکبار مضر و کوبنده نشان می دهد. هیچ راهکاری دیگری را نمی شناسیم که به مقدار دعا بتواند فقر و نیاز انسان رو به خداوند و خضوع و کرنش آدمی رو در پیشگاه حضرت احدیت به منصه ظهور و اثبات برساند. هیچ عامل دیگری نیست. به همین خاطر دعا سازوکار رسیدن به قله عبودیت است و تثبیت ربوبیت در جان و وجود انسان. زهی سعادت که این مفهوم رو به این حقیقت رو خداوند گشود در بون رو برای انسان ها و چنین بابی رو رخصت پای نهادن به آن به ما عنایت کرد. و خب از اون سو هم امام به بعدی اشاره فرمودن که استجب لکم بود و این تعامل این چنینی که هیچ تردیدی در خواندن و استجابت خداوند نیست. بهانه این شد که اونگاه چهار عامل رو عرض کنم که این چهار عامل عواملی است که مانع استجابت می شود، یعنی دعا گفته می شود و خوانده می شود. حالا اون بعد خواهشش رو بگیم، نه خوانش و خواهش که اشاره کردیم دعا ترکیبی در حقیقت از راز است و نیاز، یعنی خوانش و خواهش. همون بعد خواهشش رو و تمنا طلبی از حضرت پروردگار رو و رسیدن به نیازها و خواسته ها که اصرار بر اون هم در متون روایی بود، البته اصرار نه به خاطر نفس خواسته هاست بلکه به خاطر همان تثبیت مقام ربوبیت و عبودیت انسان. جان مطلب این است که البته توضیح کامل دیگه دیشب دادیم، اما برای اینکه دلگیر نشیم بعضی از ما، این جمله رو اشاره کنم. اون چهار مانع: عدم معرفت، عدم عمل در راستای دعا، دعایی بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که دعا میکنه اما در مسیر دعا وظیفه خودش رو انجام نمیده و عمل نمیکنه، مانند کمانداری است که کمان او ذهن ندارد، لذا هر چه تیر بزند ره به جایی نمیبرد، تیر حرکت نمیکند و نمیپراند، و این دعا دعایی است که قطعا غیر مستجاب است. و اشاره کردیم متاسفانه اینکه در وجود انسان ناپاکی باشد، بخصوص مظلمه و حق الناسی در وجود آدمی به گردن انسان باشد، این عاملی است، این مکسب ناپاکیزه، درآمد ناپاک. و متاسفانه آنچه که انسان درون جان میبرد و میخورد و حق مردمان رو مانعی است که نمیگذارد هرگز دعایی مستجاب شود. صراحت رو دیدیم از معصوم، از خود پیامبر، که معاذ الله به تعبیر ما که چنین دعایی مستجاب شود. و چهارم هم این که انسان از سر تفنن، بدون توجه، با غفلت، با عرض به خدمتون شوخی گرفتن ماجرا، بالاخره یه دستی هم بر می‌دارد و خواسته‌ای رو مطرح می‌کند، نه از سویدای دل، با حضور قلب، با تمام تکان خوردن وجود به هستی، بدیهیست که این دعا هم یه تفریحی بیش نیست و راهکاری نیست از اون جنس دعایی که قرآن می‌فرماید و امام اشاره فرمود. من تا این رو گفتم خدمت دوستان، این جمله رو اضافه کردم که در این که این نکته گفتیم اینها موانع چهارگانه استجابت است، معناش این نیست که اگر هر دعایی به ظاهر ما دیدیم برای ما مستجاب نشده است، ما مبتلای به کی از این چهاریم. نه، این رو در کلام امیرالمومنین در نامه 31 توضیح دادم خدمت دوستان، اخیرا هم دوباره خواندم این بحث رو در سوره مبارکه الرحمن، که گاه دعا قطعا استجابت شده است، یعنی همه دعاها رو ما مستجاب می دانیم، اما شکل استجابت فرق می کند. ما تصور می کردیم که خداوند این شیء را که می خواهیم می دهد، خداوند امری فراتر، نابتر و متعالی تر داده است همین الان. ما هنوز در پیانیم که اون عینک را خداوند بدهد، یعنی به حکمت الهی مستجاب می شود دعا در موضع دیگری و مورد دیگری، بسیار فراتر و حکیمانه تر و نابتر. گاه خداوند تأخیر در دعا می افکند و عوامل دیگری که اونجا در نامه 31 امیرالمومنین هست و خدمت عزیزان 5 نکته رو اونجا خواندم گفتم، مراجعه بفرمایید. تمام. خب بعد از اینکه این موارد رو وجود و مبارک سید و ساجدین فرمودن، می فرمان که خدایا باب ذکر رو گشودی، باب شکر رو گشودی و باب دعا را. فذکروا که به منک و شکروا که به فضلک، و بندگان تو هم آمدند و ذکر تو را فرا گرفتند و تو را یاد کردند، به منک، که این برخواسته از این من تو بود. اشاره کردیم که من به نعمتهای عظیم گسترده میگویند، فراتر از نعمت، النعم الجسیمه، نعمت های مهمتر و جدیتر رو من میگن. این که انسان ها رو به باب ذکر وادار کردی و خواندیم اون شب، بالاخره نمیدانم چرا، نمیدانم چه شد، ما را نراندی به مهمانی خود، ما را کشاندی، این من توست خدایا. انسان ها تو را یاد کردن و ذکر کردن به من نک. با این فضل به این من بزرگ و نعمت بزرگی که بر آنان نهادی و رخصت دادی که فذکرونی باشد، تو را یاد کنند و حقیقت اسماء و صفات تو را در جان و وجود بیاورند و بر زبان جاری کنند و چه و چه. و شکرو که به فضلک، و این که باب شکر رو برای اینها گشودی و اینها را آشنا کردی با شکر، این مصداق فضل تو بود بر انسانها. به سبب فضل تو انسانها به سوی شکر آمدن و حقیقت شکر رو درک کردن و مفتخر به دریافت این معنای عظیم و برکات و آثار اون شدن که لعزیدن نکم و رشد، شکوفایی و تعالی شخصیت انسانها در پناه شکر حقیقتا دست می دهد. فعبد الله و کن من الشاکرین، که دیگه این عبودیت از مسیر شکر چگونه آدمی رو کامیاب می کند. فرمودن و شکرو که به فضلک، و اینها به سبب این فضل و فزونی تو پروردگارا آمدند و به وادی شکر و تو را شکر کردند. و دعا که به امرک، سومین نکته دعا بود، و اینها به سبب این امری که تو کردی، فرمودی ادعونی، باب رو باز کردی، رخصت دادی، اجازه دادی که اینها تو رو بخوانند و منتفع از فواید دعا باشند و برکات دعا رو ملتفت شوند. این امر تو بود که اینها رو به این وادی و باب آورد، و الا ما که نمی دانستیم ماجرا چیست، انسانها که واقف آگاه نبودن. و دعا اون که به امرک، یه مروری کردن امام این سه نکته رو، اما یه نکته چهارمی رو که قبلا نفرموده بودند و آیاتی را هم برای این موضوع نیاورده بودند اشاره می کنند در مقام چهارم، از همون موارد غیبیه، از همون مواردی که با وحی برای انسانها آشکار میشه و سازوکار این نکته و رازهای این نکته به وسیله حواس یا عقول درک نمیشه. این هم از همون موارد است. چیست؟ و تصدقو لک، تصدق و تصدقو لک طلبن لمزیدک، و این بندگان تو آمدند و تصدق کردند برای تو به خاطر اون که فزونی و زیادی از ناحیه تو باشد. و فیها کانت نجاتهم من غضبک و فوزهم برضاک، و در این تصدق نجات اینها قرار داده شد و از غضب تو و دستیابی اینان بندگان تو به رضا و فوز و رستگاری. خب این نکته چهارم اضافه شد، یعنی از دیگر موضوعاتی که امام می‌فرمایند که به سبب وحی و قرآن به بندگان آموزش داده شد و راه دیگری نبود برای رسیدن به آن، مسئله تصدق است. تصدق چیست؟ تصدق از ماده صدق می‌آید، به بخشش، بخششی که برخواسته از عمق جان و وجود انسان به دلیل رغبت و میل، همراه با صداقت و راستی درونی باشد، تصدق میگویند. تصدق از ماده صدق میاد دیگه، راستی رو نشان میدهد. هنگامی که انسان برای نشان دادن راستی ایمانش و باورش به خداوند سبحان و اعتقاداتش با میل و رغبت اقدام مالی میکند و از مال خیش میگذرد، نام این تصدق است عزیزان، و چنین عملی صدقه است. ببینید این مسئله با انفاق و تعبیر انفاق تفاوت داره، یعنی انفاق یه عمومیتی داره، اما صدقه یه ویژگی خاصی، یه به اصطلاح رسوخ بیشتری، یه نشانگری بیشتری برای ایمان انسان دارد کلمه صدقه، و عوارض بیشتری، پیامدهای فزونتری برای انسان این تعبیر رو هنگامی که نگاه میکنیم در قرآن داره. کلمه تصدق که پرداخت صدقه یعنی بخشش با میل، رغبت و راستی است، نه با کلفت و تکلف و تصنع، نه اینکه انسان به زور بخواهد چنین کار رو بکند، با بی رغبتی چنین پرداختی رو داشته باشد، از سر سیری اقدامی بکند، نه، این تصدق نیست. خب این موضوع هم بسیار مهم است. فقط من یه جمله رو اول بگم بعد توضیح کلام امام رو خدمت دوستان عرض میکنم. اساسا به طور کلی اقدامات مالی در دین تعیین کننده است عزیزان. دیگه اهمیت کار رو در حدی میبینید که پایا پای ارتباط با خداوند و مسئله شاخص اون عنوان شاخص مسئله ارتباط با الهی حضرت پروردگار که نماز است، همیشه زکات مطرح میشه در قرآن. تنگاتن کنار اون که یه اقدام مالیست زکات، یه پرداخت مالیست دیگه. به طور کلی یه نشانه خیلی مهمیه این مسائل مالی، وظائف مالی، تکالیفی که انسان به لحاظ تصرفات اقتصادی در زندگی دارد، بسیار از شاخصهای مهم نشاندهنده چگالی و سطح و درجه دینداری متدینان است. هیچ تردیدی در این نیست. و اینکه بالاخره با نگرش به حوزه رفتار مالی انسان ها میشه میزان ایمانشون رو بهتر دانست تا نگاه به حوزه عبادیشون. یعنی بسیاری از انسان ها در حوزه عبادات موفقند. یعنی ساده تر از کنم، عامیانه بگم، عمومی تر بگم خدمت دوستان، برخی در نمازشون، در روزشون، در هم شهر مقدس اسلام، دینداری مسلمانی میگم، در حجشون، در خیلی از مسائل ممکنه موفق تر باشن، خیلی توفیقات دارن، اما در مسائل مالی میبینید که در مراودات مالیشون مشکلات دارن. در یه مسئله ارث میبینید سالها مونده اند این متدینین، نتونستن حل کنن این رو بین خواهر و برادر، میبینید گرفتارند. همین ها که اهل تهجد هم هستند و نماز شب هم دارند، اما در مسائل مالی موندند. این خیلی مانع بزرگی است برای انسان مسلمان، برای انسان که از بند و از حصار و پل مسائل مادی بگذرد. بالاخره هر که از پل بگذرد خندان بود، شاید در عالم خودش این پل نبوده است، بلکه واوی هم داشته است وسطش و این معنای دیگری بوده است. خلاصه کار، با توجه به این، امام بعد از اینکه ذکر رو فرمودن، شکر رو فرمودن، دعا رو فرمودن، این نکته رو هم مطرح میکنن. یعنی یه شاخصه مالی رو هم مطرح میکنن که این هم معرفی الهی و وحی است، برکاتی که در این تصدق وجود دارد. حالا چه بعدش، این چه چیزی از بعد تصدقی که انسان‌ها با حواس ظاهری خودشون و با عقولشون ممکنه به اون نمی‌رسیدند، این نکته ظریفی است. امام فرمان و تصدقوا لک طلبن لمزیدک، اینها آموزش دیدن از طریق وحی که تصدق کنن برای تو که موجب زیادت و فزونی نعمتها برای اینها باشد و نجات اینها باشد از غضب تو و از آنچه که پیش رو دارند. یعنی امام اشاره میکنن که خدایا تو تصدق را و گذشتهای مالی را و بخششهای مالی صادقانه رو معرفی کردی در کلامت به انسان‌ها با نتایجشون، که نتایج اون دو چیز است که این با ذهن مادی دنیوی ما، با عقول ما قابل دسترسی نیست. یک، نتایجی که در دنیا دارد، آثار و پیامدهایی که تصدق و بخشش‌های مالی در زندگی دنیوی انسان دارد، یعنی بازتاب‌ها و به اصطلاح نتایج مادی، و دو، نتایج معنوی، نتایج آنسویی که در جهان آخرت و به لحاظ معنوی داره. بله همینطور است. تصدق، صدقه و بخشش های مالی یه پیامدها و آثاری داره به لحاظ دنیوی و مادی در زندگی انسان. یمحق الله الربا، از خود قرآن شروع میکنیم، یمحق الله الربا و یرب صدقات. خداوند ربا، سود ربوی، درآمد ربوی و منافع ربوی را محق میکند. این قانون الهی است که درآمد حاصل از ربا برای انسان مؤثر و مفید نخواهد بود، به تعبیر مردمان خورده ی آدمی نمیشود. این قانون الهی است که ربا نابود کننده ی ویرانگر است. میشناسید دیگه، هزاران هزار انسانی که به خاک نشستند، به خاک نشین شدند از مسیر ربا و نزول و پیامدهای اون. یمحق الله الربا. اما نقطه مقابلش قرآن میگه و یرب صدقات. یربی، اصلا اصل کلمه ربا از همینجا مصادرش کردن، یعنی فزونی، رشد. به تپه میگن ربوه در کلام عرب. اما خداوند صدقه رو بزرگش میکند، رشدش میدهد و پیامدهای مادی برای انسانها میآورد که بسیار قابل تأمل و شگفت انگیز است. یعنی صریحاً قرآن اشاره میکند تصدق و صدقات رشد مادی برای انسانها میاره، پیامدهای مادی مثبت برای انسان میاره. این نکته خیلی مهمیه. در کنار این پیامدهای مادی یه مشکلات دیگه ای رو از انسان‌ها حل میکنه. فعلا دنیا رو داریم میگیم، بس آخرتش میرسیم. اجازه بدید آخرتشم اول بگم، بعد دنیا رو برگردم که مقداری برمون حساس‌تره. خب به لحاظ اینکه صدقات و این گونه بخشش‌ها در جهان قیامت چه میکنند، این را هم که ادله فراوان به عالی داریم. بگذارید گل سرسبدش رو در این ایام دیگه خدمت دوستان بخوانیم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. گفته و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. دیگه چه جایی بهتر از خاندان علی و اطعام سه روزه و روزداری سه روزه و غذای خود رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر. بعد گفتن که انما نطعمکم لوجه الله، ما این کار برای خدا کردیم، لا نرید منکم جزاء بلا شکورا، نه از شما تشکری میخوایم نه پاداشی میخوایم از شما، هیچ. علت اینه انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا، ما میترسیم، نگرانیم از فردامون، این کار رو به خاطر فردا داریم انجام میدیم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا، روزی دژم و گرفته و سخت را. بعد فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظره و سرورا. بعد نتیجه این انفاق این چنینی و این بخشش و این صدقه اینها این شد که فواقاهم الله شر ذلک الیوم، خداوند از شر اون روز در امانشون می‌دارد. و لقاهم نظرتن و سو، چه شهادی ها چه نشاط ها ای را به دیشان می‌بخشد. یعنی از این زیباتر نمیشه خداوند بیان کند نتیجه صدقات را، اونی که امام در اینجا دارن مطرح میکنن در ادامه بازگو میکنن. خب پس بنابراین تصدق در جهان آخرت کارها میکند برای انسان، انسان رو حفظ میکند از عقوبت، از غضب الهی نجات میاره، فلاح میاره، که امام همینها رو میفرماند. اما در دنیا عرض کردم اینو ما نمیتونیم با هیچ معادله عقلی حلش کنیم که چطور میشه انسان یه گذشت مالی میکنه بعد مثلا یه افزایش مالی برای اون پیش میاد. این با حسابهای عقلی ما جور در نمیاد. یعنی با حسابهای عقلی وقتی شما از این حساب خودتون برداشت کردید، هزینه کردید، صادر کردید این چک رو و این صفر رو نوشتید، قاطعا عقلا از این حساب کم میشه. اما الان براتون میخونم، صدقه میگه نه کم نمیشه، نه کم نمیشه. خب این چیزی نیست که با عقل انسان بتونه این رو درک کنه. بریم یه پله اون طرفتر. نه تنها این بود، بلکه ابعاد دیگر دنیوی در باب صدقه وجود دارد. این جمله‌ای که آیان عزیزان همه محفوظید خانم‌ها آیان و در ذهنتون هست که بالاخره به شکل هم عرفی خودمون به زبان کوچه بازاری میگفتن صدقه چه میکند؟ دفع بلا میکند. در کوچه بازار هم نوشتن این رو، روی صندوق‌های خیرات نوشتن صدقه دفع بلا میکنه. بله بله، این ترجمه دقیق سخن معصومه، از صدقه تو تدفع البلا، صدقه بلا را دفع میکند. ادفع و امواج البلاء بالصدقه، امواج بلا رو با صدقه دفع کنید و رفع کنید، از خودتون دور کنید. خب چه ساز و کار و مکانیزمی بین اثرگذاری صدقه و دفع مشکلات از زندگی انسان ها و ابتلاعات هست، بیماری ها اصلا از وجود انسان است، چه راهکاری وجود داره؟ ما این رو هزار سال هم که باشد عقلا ملتفت نمی شویم عزیزان. یعنی معادله عقلی رو نمیتونیم حل کنیم، معادله حسیش رو نمیتونیم حل کنیم. این رو، این نیست مگر از اون رازهایی که خداوند بین عالم ماده و عالم معنا قرار داده است. یعنی این نیست مگر اثرگذاری نظام تشریع بر نظام تکوین، طبیعت بر شریعت، که عکس این رو ما ببینیم. شریعت بر طبیعت اثر میگذارد، طبیعت بر شریعت اثر میگذارد. بالاخره ساده ترین معنایی که تو ذهنمون میاد، چه دخلی بین نماز باران و نزول رحمت الهی است؟ آن که امر واقعی است، مسلم وجود دارد، صلاة الاستسقاء. نه اینکه وجود نازنین حضرت علی ابن موسی در مرو بخوانند بعد از اون خشک سالی های اونچنانی وجود و براشون اومدند و صلاة الاستسقا رو خوندن، قوقایی شد، مردم اومدن گفتن آقا مزارعمون هنوز نیاز داره اما خونه هامون گلیه خراب میشه. حضرت دست بردند و اشک ها باران، پروردگار را انزل حوالینا لا علینا، بر روی این شهر نبارد اما اطراف هنوز ببارد، توق انداخ ابرها و بالاخره شهر اون. نه، این در زمان خودمون، در همین روزگاران خودمون این اتفاقات افتاده است. نیاز نیست الان من برای دوستان شواهد اون رو و مصادیق اون رو و اشخاص اون رو اسم ببرم. اونقدر اعتماد دارید به سخنان گوینده عزیزان، چه اثر دعای اون، چه اثر باران اون، و همینطور در بیماری ها غیره. اصلا چه ربطی است بین دعا و اثرگذاری در بیماری؟ اثرگذاری در بیماری. همین ایام ماه رجب، خود بنده در محضر کلام الهی نیستم اما در محضر سخنان سید و ساجدیم، شخص خود بنده شهد الله شاهد چنین اتفاقی بودم، خود من شاهد این ماجرا بودم. در همین ایام ماه رجب اثر دعا رو در بیماری مشکل بالاخره جدی دیدم برای عزیزی. چیزی نیست که ما بتوانیم انکارش بکنیم. آفتاب آمد، دلیل آفتاب به ما هم بستگی نداره، به من مسلمان هم بستگی نداره، عالم مسیحیت هم داره، یهودیت هم داره، دیگران هم دارن، ورای مذهبیون هم دارند این اثر معنوی در جسم رو. خب اینها یه سازوکارهایی نیست که ما اینها رو بتونیم با به تعبیر وجود آنبارا که امام که در اون قسمت فرمودن، بتونیم ما این رو با حواسمون یا با اوهاممون درکش بکنیم، با افکارمون درک. اما هست، خداوند اینها رو قرار داده است. یه تداخلی و ارتباطاتی است، اثرگذاری هایی است از نظام طبیعت در شریعت. از اون طرف شریعت اثر میکنه در طبیعت. چه اثری است بین این که اگر دستگاه قضا احکام ظالمانه صادر کند باران کاسته می شود، اما مسلم است این چنین می شود، مسلم است این چنین می شود. چه رابطه ایست بین عذرخواهی می کنم ببخشید زنا و کوتاهی عمر؟ اینو ما با هیچ دلیل عقلی نمی تونیم درکش بکنیم، اما وجود داره، این واقعیته که این وجود داره. حالا این مسئله هم لذا امام فرمودند این رو در اینجا در ادامه اون سه نکته قبلی فرمودند و تصدق لک طلبن لمزیده، این تصدق رو بابش رو باز کردی، آشنا کردی بندگانتون پروردگارو که این زیادی ها و فزونی ها براشون بیاد و فیها کانت نجاتهم، که قسمت بعدی رو هم اشاره میکنم. اجازه بدید باز از باب اینکه این ایام متعلق به اهل بیت است یه اشاراتی هم از سخنان خودشون داشته باشم، یعنی سند مستند همین جمله معروفه که ذهن مبارک عزیزان است. استعذار دارید، روایتی رو بنده انتخاب میکنم، روایاتی رو که اینها به لحاظ سند موثوق به، مورد وثوق و مورد قبوله، و الا انتخاب نمی کنم خدمت عزیزان بخوانم. ان الله لا اله الا هو لیدفع بالصدقه الداء و الدبیله، خداوند با صدقه بسیاری از دردها را از شما دور می کند، و الحرق و آتش سوزی ها را، و الغرق و غرق شدن ها را، و الهدم تخریب ها را، و الجنون، با صدقه دور میکند این ابتلاعات را از شما. فعده، بعد فرمودن پیامبر مواردی رو که با صدقه میشه دفع کرد شمارد، شمارد 70 بابا تا 70 عنوان شمارد پیامبر که اینها با صدقه دفع میشه از انسان، با بخشش مالی به بندگان خدا، بخشش مالی به بندگان خدا. و باز این از صدقت و اساس تعلی ابن مسرزا هم هست، از صدقت و تصد و 70 بابن من شر، صدقه 70 درب شر رو به روی انسان میبندد و 70 درب خطر رو به روی انسان میبندد. و از زیباترین مواردی که در باب صدقه داریم و اثرگذاری، چیزی که خیلی نگران نشیم، بالاخره ببینید میدانیم که هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود و دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. آب برای هممون کیفیت مرگمون مهمه که چطور بمیریم، کجا بمیریم. یه نوع مرگی داریم به نام میتت و سوء، میتت و سوء یعنی مرگ بدی که اصلا میگیم ای بابا بنده خدا چطور اینطوری تو این حالت مرد، تو این وضعیت مرد. از صدقت و تمنع و میتت سوء، صدقه یکی از کارهایی که میکنه اینه که مرگ بد و ناگوار رو از انسان دفع میکند و دور میکند. ان الله لیدرع بالصدقه 70 میت من السوء، 70 نوع مرگ بد ممکن از انسان دور بشه با صدقه. و عرضم به خدمتون این روایات بسیار زیاد و بسیار جالب. حالا این که عرض کردم، امام فرمودن و تصدقوا لک طلبا لمزیدک، خدای تو بندگان تو دعوت به صدقه کردی، اینا تصدق کردند برای اینکه فزونی براشون باشه. حالا آیا واقعا همینطوره؟ یعنی صدقه موجب زیادی برای انسان میشود؟ استنزل الرزق بالصدقه، امیرالمؤمنین استنزل الرزق بالصدقه، روزی را با تصدق بر خودتون فرو ببارانید. اذا املقتم، هنگامی که فقیر شدید، دست تنگ شدید، فتاجر الله بالصدقه، با خدا معامله کنید با صدقه دادن. عجیبه، یعنی ما گمان میکنیم که مثلا وقتی که نداریم دیگه چی میشه؟ بزن زیباتر این رو بخونم. المولان الصادق علیه السلام، وجود مبارک امام صادق، انهو قال لابنه محمد، به فرزندشون، یکی از فرزندانشون به نام محمد، فهمدن یا بنی کم فضل من تلک النفقه، چقدر از هزینمون مونده، چقدر هزینه داریم، چقدر پول مونده از مخرجی. فقال اربعون دینارا، آزاداشون فرمودن 40 دینار. قال اخرج فتصدق به، اخرج فتصدق به، برو و این رو تصدق کن، این 40 دینار درهم هر چیز این رو بده، صدقه بده به نیازمندان. قال انه لم يبق معي غيرها، آقا دیگه چیزی نمیمونه برام نگه این کارو بکنم. قال تصدق به، حرف من رو بپذیر بابا، این کار رو انجام بده. فان الله عز وجل يخلفها، بعد ببین خدا چگونه این رو جایگزین میکند. اما علم تعنل کل شیء مفتاحا و مفتاح الرزق الصدقه، نمیدونه هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی صدقه است. فتصدق بها، شک نکن. ففعلتو، گفت رفتم انجام دادم. فما لبس ابو عبدالله علیه السلام الا 10 ایام حتی جاءه من موزن 4000 دینار، 10 روز گذشت، 4000 دینار از یه مسیری و جایی که تصور اون نمیشد برای امام رسید. چقدر دادند؟ 40 دینار. چقدر رسید؟ 4000 دینار. توجه فرمودید؟ من جاء بالحسنه فلهو اش رو همساله ها شد حتی همینجا. خب این پس مراور این یک مسئله پیچیده است این، و البته من این رو هم اضافه کنم چون گفتم لازمه که کامل کنم سخن رو. وقتی صدقه رو میگیم در معنای گستره‌ای که در آموزه های معصومین داریم، صدقه صرفا شامل صدقه مالی نمیشه، یعنی مساویه با بحث مالی فقط نیست، یه چیزهای دیگه هم صدقه محسوب میشه در شریعت. ان علی کل مسلم فی کل یوم صدقه، هر مسلمانی هر روز باید صدقه بدهد. قیل من یتیق ذلک، آقا ما توانش نداریم، ما بعضی مالیمون اینقدر خوب نیست که این کارو بکنیم، دلش نداریم. بعضیا دلشو ندارن، بعضیا توانشو ندارن. قال، این روایت نبوی است، قال صلی الله علیه و آله، اللهم صل على پیامبر، فرمودن که اماتت و کل اعضا عن طریق صدقه. وقتی تو یه راه داری میری، منظورم نیست که دست به جیبت بکنی حتما داشته باشی، اگر در یه مسیری داری میری میبینی یه سنگی افتاده است، میبینی یه میخی افتاده ماشینا رو پنچر میکنه، میبینی یه چیزی افتاده است زیر پای یه کسی میاد، کسی ضربه میبینه، بردار اون رو، این صدقه است، این صدقه در نزد خداوند. و نهی و کعن المنکر صدقه، این که کسی رو از یه منکری، از یه رفتار زشتی به تمانی با روش درستش باز بداری و نهیش کنی، این صدقه است در نزد خداوند. صدقه فقط مالی نیست، چه جالب. و رد و کس سلام صدقه، اگر کسی بهت سلام کرد گفتی علیکم السلام، اینم صدقه است، پاسخ دادن سلام و تحیت صدقه است. خیلی جالبه. الکلمت و طیبه صدقه، سخن نیک و شایسته صدقه است. و کل خطوت تختوها الاسلات صدقه، هر قدمی که داری بر میداری بری تا نمازگاهت که نماز بخوانی صدقه است. پس دائره صدقه بسیار و بسیار بالاتر، حتی جالبتر براتون بگم، اینو دیگه هممون میتونیم انجام بدیم، بزنیم ربات مفصلترشو بخونم، جالبه. علی کل مسلم صدقه، بر هر مسلمانی صدقه وجود داره. قال افرایت ان لم یجد، بعد گفتن آقا اگر که نتواند، هر کسی صدقه بده ذهنشون رفع مسائل مالی. قال یعتملو به یده فینفع و نفسه و یتصدق، یه کار یدی انجام بده، یه کاری دستی به جنباند برای یه مسلمانی کاری بکنند، این صدقه محسوب میشه. قال افرایت این لم یستته، آقا اگه همیرم نداره، این توانم یک کسی نداره. قال فیعین و زلها جعل ملحوف، بره یه مشکلی رو از یک انسان گرفتار دردمندی باز کند که یه نفسی بکشد، او یه غمی رو از دل یک غمینی بردارد. قال ارائیت ان لم یفعل، اگه اینم نتونه انجام بده کسی، قال یعمر بالخیر، دعوت به خیری بکند، خودش نمیتونه، دیگران راهنمایی کنه آقا این کار خیر رو انجام بده، دلالت به خیر کنه. قال ارائیت ان لم یفعل، اگر نباش، قال یمسک و امساک، یمسک و ان شرف انه له صدقه، کار بد انجام نده، شری به پا نکند، خودشو نگه دارد از اینکه شری برای مردم درست نکند، اینم صدقه است. یعنی جنبه سلبی کار هم صدقه است، حتی اگر شری به پا نکند، اذیتی به بندگان خدا نرساند، این هم صدقه است. یه وقتی اینو میگفتم، خدای رحمت کند مرحوم استاد حضرت آیت الله فلسفی، آمیز علی آقای فلسفی، در درس عرض به خدمتون خارجشون در بحث اصول وقتای چهارشنبه ها اصرار میکردن پایان درسی ایامی ایشان یه نکات اخلاقی میگفتن، خاطر ماست وقتی در بحث اخلاص و اثر اخلاص و ثمرات اخلاص صحبت میکردن، یه پایان سال تحصیلی بود، قوقایی بود، خود ایشان هم چون واقعا تندیس اخلاص بودند، لذا سخنانشون هم بر دل مینشست که از جان برون میامد. بعد در خیلی کار به جا رسید، گفتن دیگه شما اگر میخواد برای خدای کاری انجام بدید، بخوابید که شرتون به بندگان خدا نرسد و نیت اخلاص کنید، چون وقتی خوابید دیگه کسی رو اذیت نمیکنید، این دیگه حداقلش، این رو که میتونید دیگه، اگه کار دیگه نمیتونید بکنید، میتونید بخوابید که اذیتتون به خلق نرسد. گفت ظالمی رو خفته دیدم نیم روز، گفتم این خفته از خوابش برده به، این همین که بخواب خوبه، اگر این بیدار بشه که مردم از شرش در امان نیستن، به قول جناب سعدی. خب امام فرمودن در اینجا برگردیم به کلام سید الساجدین، و تصدقو، و مردمان به امر تو پروردگار را این راهکار رو بلد شدن و تصدق کردن، لک برای تو، طلبن لمزیدک، برای این که زیادی و فزونی براشون برگرده از این صدقه، و بعد و همچنین و فیها کانت نجاتهم من غضبک، و نسبت به جهان آخرت هم موجب بشه این تصدقات عامل نجات اونها از غضب تو باشد، و فوزهم برزاک، و اینها به سبب رضای تو به رستگاری برسند. خیلی زیبا و عالی، نکته چهارم رو هم حضرت اشاره فرمودند. برگردیم یه نکته کلامی اخلاقی هم اینجا وجود داره که نمیشه گذشت، و اون اینه که فرمودن حضرت تصدق و لک. خب این صدقه زمانی فایده دارد که این لام بیاد با اون لک، یعنی چی؟ این لام اختصاص است، یعنی خاص تو، همینی که الان اشاره کردم، یعنی تصدقی که در آن چه باشد؟ اخلاص باشد، برای خدا باشد. تصدق و لک، برای تو. خب این تصدق مثل چی؟ مثل نات اینا کل کوثر، فصل لرب کونهر، پیامبر نات اینا کل کوثر، حالا در قبال این کوثری که به تو دادیم، فصل، اما نه هر گونه صلاتی، بلکه فصل لربک، صلاتی که 100% برای خدا باشد. بعد این میشه پاسخ اون عطایی که به تو شده است. پس این لام اختصاص خیلی مهمه، اون اوج اخلاص و خلوص رو امام فرمودن و تصدقو، و اینا یاد گرفتن از وحی، و تصدقو لک، و برای تو تصدق کرد. بعد به دنبال این که فرمودن برای تو، بعد گفتن طلبن لمزیدک، به خاطر اینکه نعمتشون زیاد بشه، از فضل تو بهره ببرن، بعد نجات پیدا کنن از عقوبت. خب این که منافات نداره، از یه طرف لک، تصدقو لک، برای تو، از اون طرف هم دنبال اینن که تصدق کنن که خدا استنزل الرزق به صدقه، روزیشون رو بیشتر کنه در عالم قیامت، فوقاهم الله شر ذلک الیوم، خدا از اون عقوبات اون روز اینها رو حفظشون کنه. این دو با هم منافات نداره که انسان برای ثواب، برای نعمت کاری رو انجام بده، این برای خدا محسوب میشه، یا نه. اگر کسی کاری را برای خدا انجام میده خالصا لله، دیگه نباید به فکر این باشه که مزدی به او برسد، مثلا از سوی خدا جایزه ای برسد، یا اصلا نسبت به جهان آخرت. اصلا مثلا رو بذارید از این سخن امام این گره ذهنی رو باز کنیم. گاهی سوال میکنن این رو دوستان عزیز، اونایی که حساس ترن، فکرای بلندتری دارن، میگن اگه ما کاری رو انجام بدیم برای ثواب الهی که خداوند یه موقعیت عالی در بهش برای ما بده، این منافات با اخلاص دارد؟ یا اصلا ما یه کاری رو انجام میدیم از ترس این که وقنا ربنا عذاب النار، که خدا عقوبت و دوزخ رو از ما دفع کند، این منافات با اخلاص دارد؟ به هیچ وجه من الوجوه منافات ندارد، عین اخلاص است، این اخلاص است. مگر ما ثواب را از کی میخواییم؟ ثواب مگر از آن کیست؟ از آن خداوند. مگر عقوبت عذاب را کسی جز خدا میتواند دفع کند؟ خیر، این هم همون اخلاصه، فرقی نمیکنه. یعنی این منافات با هم نداره. اگر کسی کاری رو برای خدا انجام میده دیگه نیت ثواب الهی در اون نباشد یا دفع عقوبت الهی نباشد، به هیچ وجه من الوجوه منافاتی نداره. الان میبینید امام فمن تصدقو لک، برای تو، و حال این که طلبن لمزیدک، برای زیادی نعمتهای تو هست، به فیها کانت نجات هم من غضبک و فوز هم برزاک، و در این نجات هست از غضب تو و رستگاری ایناست به خاطر رضای تو. مطلب تمام. حالا ممکنه یه چیزی تو ذهن مبارکتون بیاد، میگید پس اون فرمایش امیرالمؤمنین چیست؟ اونی که در بعض از روایات داریم کدام است که گفتند آقا ان العباده ثلاثه، عبادت کنندگان سه گروهند، گروهی برای طلب ثواب الهی خدا را عبادت میکنن، گروهی برای خوف از دوزخ عبادت میکنن، اما یه گروهی هستن که خدا را عبادت میکنن برای خود خدا. یا تعبیر امیرالمومنین زیباتر، الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. خدایا من علی نه به خاطر ثواب بهشت است، نه به خاطر ترس از جهنم که تو را عبادت میکنم، بلکه به خاطر خودت، تو مستحق عبادتی، چون معبود دیگری نیست. و اگر من سر رو جای دیگری به زیر بیاورم ظلم از ظالم میشم، لذا فقط سر رو در قبال تو فرود میآورم و تو را عبادت و بندگی میکنم. به خاطر محبتیست، حبن لکه، به خاطر محبت به توست. این هیچ منافاتی با مطلب قبلی نداره عزیزان. تو این بیان امیرالمومنین یا دیگر معصومین درجات بالاتر و سطوح بالاتر عبادت رو دارن نشان میدن، و الا اینکه کسی برای بهشت خدا را بخواند یا برای دفع دوزخ بخواند هیچ منافاتی با بندگی و اخلاص نداره. اما عبودیت و بندگی 0 تا 100 درجات بالا دارد. اون اوجش میشه جایی که ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. به تعبیر شیخ بها، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. این میشه اون اوج عبادت، اون کلاس برتر و درجات عالی تریست که هیچ منافاتی با قبلش نداره. و تو توبا و ما و قامت یار، به تعبیر جناب خواجه، فکر هر کس به قدر همت اوست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. و بالاخره اون غزل زیبایی که با اون لطافت آغاز میشود و به اینجا میرسد. پس بنابراین این نکته هم خواستم که لابلای سخن امام، چون تأکید وجود و بارکس روشن باشه. و تصدقو لک، چهارمین معنایی که آشنا کردی بندگانت رو که امکان دستاوی به این حقایق نبود، اینه که این مقوله وجود داره که انسان از پول ناچیز میتواند چه کارها بکند هنگامی که برای خدا این بخشش رو به تمام میل و رغبت درونی انجام میده و میگذرد از امکانات مالی خودش برای بندگان خدا. نتیجان می شود که طلبن لمزیدک، زیادی و فزونی میاد، از انسان دور میشه خیلی از مشکلات و ابتلاعات، و در این حال به لحاظ جهان آخرتی هم نجات است و فوز و رستگاری است. بسیار خوب، این چهار مطلب تمام شد که وجود مبارک امام فرمودند، که اینها نکاتی است که پروردگارا و انت الذی دللتهم بقولک من غیبک، تو اینها رو از غیب برون آوردی، این حقایق رو و مردم رو رهنمون کردی که اینها رو اگر تو نمی فرمودی لم تدرک و ابصارهم بود، با چشمشون، با گوششون، با هم و قولشون به آن نمی رسیدند. تا تمام شد، همه توضیحات رو این چند شب دادیم. حالا در ادامه امام میان این بحث رو به تعبیر ما تنزیل میکنن، این رو تنزیل میکنن، میارن در یه سطح پایین تر برای که توجه انسانها رو به این حقیقت بیشتر جلب کنند و انسانها بدونن که در قبال این الطاف الهی وظایفشون بالاخره سنگین است. و چه میفهمن که پروردگارا ولو دل مخلوقون، اگر یه مخلوق، یه انسانی، اگر یه انسانی راهنمون میکرد، راهنمایی میکرد مخلوقن، انسان دیگری را، ولو دل مخلوقون مخلوقن، من نفسی، از پیش خودش همینطور میومد راهنمایی میکرد، یه انسانی، یه انسان دیگری راهنمایی میکرد، الا مثل الذی دللت علیه عبادک، به یه چیزی مثل این که شما دلالت کردی، یعنی یه انسانی میومد یه انسانی رو راهنمایی میکرد به این حقایق دست نایافتنی که امکان دسترسی برای خود اون آدم نبود، اما این انسان دیگر میومد اون رو به این حقایق آشنا میکرد و میرساند، علا مثل الذی دللت علیه عبادک من کان موصوفا بالاحسان، به مقتضای عقل و مقتضای انصاف اگر یه انسانی می اومد انسان دیگری رو به این حقایق می رسان و رهنمون به این مراتب می کرد، وظیفه این انسانی که آشنا شده با این حقایق نسبت به اون راهنما چه بود؟ باید به تمام معنا موصوفاً به احسان می شد، واقعا این انسان رو محسن می دانست، نیکوکار می دانست و منعوتاً به امتنان و توصیفش می کرد، نعتش می کرد به منت گذاری که آقا چه بزرگواری کردی، سایه عالی مستدام و خداوند شما را خیر بدهد که چنین بزرگواری کردید و من را آشنا کردی به این مطالب. فرض کنید مثل این رابطه شاگرد و استاد رو امام دارن می گن. که یه معلمی بالاخره یه استادی میاد و دریچه هایی رو از معرفت به روی شاگردش باز میکنه. خب آیا جای این هست که شاگرد شاکرانه بگوید تازه میخان و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود، یا نه جا دارد بگوید شمس تبریز اگر روی به من ننمایی والله این قالب مردار به هم در شکنم، یا نه؟ همینه دیگه واقعیت قضیه. و محمودن به کل لسان، اگر یه انسانی می اومد ما را به این حقایق معرفی می کرد، جا داشت ما به هر زبانی که بلدیم به تعبیر حضرت چه می کردیم؟ اون را حمدش می کردیم، ستایشش می کردیم، تقدیر می کردیم، تمجید می کردیم. خدایا عقل این رو میگه، انصاف این رو میگه، امام اینی که می فرمان حالا اینطور می گن پروردگارا حال که تو چنین کرده ای و آمده ای با این کرامت و بزرگی، با من نفضلت، ما رو آشنا کردی با ذکر، آشنا کردی با شکر، آشنا کردی با دعا، آشنا کردی با تصدق، الان وظیفه ما در قبال تو چیست؟ فلک الحمد و ما وجد فی حمد که مذهبون، خدا یا اقرار میکنم که پس تمام حمدها و ستایشها و ثناها از آن توست، فلک الحمد ما وجد فی حمدک مذهبون، با هر راه، مذهب یعنی راه در لغت، به هر راهی پیدا شود، به هر راهی که پیدا شود بتوان حمد تو را کرد، به هر زبانی که ممکن باشد حمد تو را به جا آورد، به هر شیوهی که ممکن باشد حمد تو را جاری کرد. امام فرمود با این عنایات و تفضلی که پروردگارا به انسانها داری، الان در ادامه میگم ما رو بردی فراتر از حیوانات روی این زمین، از موجودات دیگر روی این زمین، و با ما چنین معامله کردی و ما را با چنین فذکرونی از کرکم آشنا کردی، وشکرونی ولا تکفرون رو گفتی، ادعونی استجب لکم شد، یرب صدقات شد، فلک الحمد ما وجد فی حمد که مذهبون و ما بقی للحمد لفظ تحمد به، هر لفظی که برای حمد وجود داره باید پیدا کنیم ما و با اون لفظ تو رو چه بکنیم؟ حمد کنیم. خدایا به تمام الفاظ و عبارات باید تو رو حمد کنیم، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخانی و قمری به ترانه و معنا ینصرف الی، و به هر معنایی و به هر تعبیری که ممکن است که ما حمد را به سوی تو بازگردانیم باید تو را حمد بگوییم. یعنی باید دانه دانه سلول وجود ما سناگوی حضرت تو باشد، به هر شیوه که می توانیم، به هر زبانی که می دانیم، به هر شکلی که میسور و ممکن است، به هر فهم و اندازه‌ای که داریم، پروردگار را باید در قبال این عنایات و توجهات و این گشایش هایی که در کار ما کردیم ما تو رو چه بکنیم؟ حمد بکنیم. و این رو هم به شما عرض کنم، این رو خارج از بحث میگم داخل پرانتز، و این رو میدونید که بارها گفتیم خدمت عزیزان و خواهش میکنم اگر فرصتی دست میده برای دوستان برید و شرح دعا اول صحیفه رو، دعای اول صحیفه رو که در باب حمده، واقعا عجیب بود اون زمانی که این دعا رو شرح میکردیم. حقیقتا برای خود گوینده اصلا دنیای دیگری بود و حالات دیگری بود. الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده. و دیگه امام شروع کردن حمد رو توضیح دادن که اصلا حمد چیه. تو دعای اول در ستایش خدای عزوجل است، یعنی و کان من دعای علیه السلام از ابتدع به دعا بدع به تحمید، و بعد گفتن این حمد و سنا چیه، که واقعا اوج قله، حقیقتا اوج قله معارف الهی تحمید و الحمدلله. خود این حمد و فهم حمد است، لذا امام رو این تاکید میکنن. حالا دقت بفرمایید، باز در ادامه این گور میفرماد وجود اون بارکش، ما بقی للحمد لفظ تهمد و به و معنا ینصرف الی. حالا میگن یا من، ای کسی که، ای خدایی که، یا من تحمد الی عباده بالاحسان و الفضل. باز خدایا همینی که میگیم فلک الحمد، که در قبال این آموزه های تو، در قبال این هدایت تو، دلالت تو، باید به هر زبانی و هر شکلی و هر جزء وجودی حمد تو را به جا آورد، باز این رو هم بگیم که یا من تحمد عبادهی بالاحسان والفضل. باز همین حمدم که ما الان بازگو میکنیم، خدایا تو اون کسی هستی که تحمد الی عباده. تحمد به معنای اراده حمد از کسی. باز خدایا تویی که حمد رو از بندگانت خواستی و آموزش دادی، این هم به مقتضای احسان و فضلت. یعنی همینی که ما باز با حمد آشنا باشیم و بخواهیم تو را حمد کنیم، حمد بدون شناخت و معرفت حمد است؟ خیر. بدون آشنایی با مقام محمود حمد است؟ خیر. باز همین، خدایا تو، به زبان روانتر بگم، خدایا تو هیچ نیازی نداشتی این که ما تو را حمد کنیم و ثنا کنیم. وصف تو را گر کنند در نکنند، اهل فضل حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. خدا تو که نیاز نیستی، نیاز نداشتی به حمد و نداری به حمد کسی. اما این حمد رو تو از باب احسانت به ما و از باب فضلت به ما آموختی و از ما خواستی که ما آشنای با مقوله حمد بشیم. یعنی آشنا بشیم با تمام حمد. اصلا چیه؟ از ثناء علی الجمیل الاختیاری، ستایش بر زیبایی که ایجاد کننده یا اون اختیار ایجاد آن را دارد. خدای با حمد و اینکه حمد رو از ما خواستی، ما رو با دنیای زیبایی های خودت و حضرت جمالت آشنا کردی و ما رو به این وادی و باغ آوردی. عجیبه. میفهمن یا من تحمد الی عبادهی بالاحسان و فضل. بعد و قمرهم بالمن و طول. و قمرهم، و خدا یا قمرهم، قمر در لغت به معنای پوشاندن، ستر، تختیه، کاملا چیزی رو پوشاندن. و قمرهم بالمن و طول، و خدایا تو پوشاندی بندگانت را و ما را با اون نعمتهای بزرگی که اشاره کردیم. و نعمت طول به معنای نعمتهای گسترده عمیق. باید اقرار کنم ما افشافینا نعمتک، چقدر افشافاش منتشر، چقدر منتشر است خدایا نعمت‌های تو در میان ما. هر سو که می نگرم جز جمال نعمت تو نمی بینم. و اسبق علینا منتک، اسبق به معنای فزونی، فراوانی، و چقدر فراوان کرده ای منت خودت را بر ما. این جمله رو بگم میمونه برای فردا شب دیگه. و احسنا به برک، و خدایا چقدر ما رو خاص کردی به برت. همیشه توضیح دادیم واژه رو، چون کلمه اینجاست باید بگم خدمت دوستان، این واژه به طور کلی عمومیت رو میرسونه، یعنی به و ری مشدد. اگر با ذمه بخونید میشه چی؟ بر. بر عمومی ترین قله جهان است که همین الان در سراسر دنیا جا به جا میشه، گندم میشه بر. بر اگه با فتحه بخونیم، به تمام خشکی های گسترده میگن بر، در قبال بحر، به آبهای گسترده. حالا این رو با کسره بخونید میشه چی؟ میشه بر. به تمام احسان و نیکوکاری که همه جوانب رو میگیرد بر گفته میشه. به همین خاطر به پدر و مادر میگن چه بکنید؟ بر کنید، نه احسان. احسان تفسیر میشه به بر، یعنی احسان فراگیر. اینجا امام فرمان و اخصنا به برک، خدایا تو ما رو اصلا خاصمون کردی، ما رو ویژه کردی در میان مخلوقاتت به بر. یعنی خدایا اگر به حیوانات، اگر به پرندگان، اگر به ماهی ها، اگر به فلان موجود یه عنایاتی و التافی کردی، اما ما را، ما بشریت را، ما انسان ها را ویژه ساختی با نعمت هایت که برند، که همه ابعاد وجود ما را زیر پوشش قرار داد، درون را و برون را. اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا، خدایا باطن ما رو سرشار کردی و خاص کردی، ویژه کردی. بالاخره یه جانی در این وجود ما دادی و نفخت و فیه من روحی، که شد خلقا آخر، انشأناه خلقا آخر. اونگاه استحقاق تبارک الله احسن الخالقین رو پیدا کرد. ما رو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویممون کردی، در بالاترین شکل و مدل ما رو آفریدی پروردگار. جسممون رو یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعادلک فی ای صورت ما شاء رکبک، در چه شکلی، در چه شمائلی، در چه جمال ظاهری، خدایا این نعمت رو در وجود خودمون گسترش بده، نعمت‌های مادی و نعمت‌های معنوی. و اخصنا به برک، حالا به اینجا که میرسد، در میان همه این نعمت‌های منتشر، در میان همه این نعمت‌های گسترده و فراگیر، و در میان تمام این ویژگی‌های عامی که به ما دادی، هدیتنا لدینک الذی اصطفیت، یه نعمت وجود داره که سرامت تمام این نعمت هاست و این خاص‌ترین و ویژه‌ترین بریست که به ما کردی، و آن این است که ما را با مقوله‌ای به نام دین خودت آشنا کردی. انشاءالله توضیح این بحث زیبا و دلنشین امامو تبیین اون میموند برای فردا شب، که ادامه بحث رو محضرم باره که دوستان خانم ها آیان پیگیری خواهیم کرد. در وردگاه را با آبروی سید و ساجدین، درک این حقایق رو، فهم این معانی بلند، حمد تو رو، درک نعمت های تو رو، درک ویژگی های تو رو بر خودمون بر وردگاه را به همه ما عنایت و کرامت بفرما. ما را اهل حمدت قرار بده، ما را اهل ذکر و شکرت قرار بده، ما را اهل دعا قرار بده. پروردگارا را توفیق اونس، نزدیکی و تقرب به حضرت خودت رو به همه ما در این ایام بسیار مقتنم ماه شعبان عنایت و کفایت بفرما انشاءالله. سلواتی نهد بفرمایید. خب من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که امشب، همیشه وقتی این شب ولادت وجود مبارک عباس ابن علی میشه، من استشهاد میکنم به این آیه شریفه که و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند به خورشید و درخشندگی یا، و سوگند به ماه که به دنبال خورشید میآید دیگه، تلاها یعنی میدونم خب خورشید وجود مصباح الهدا به دنبال اون باید چه بیاید؟ باید قمر هاشمیون بیاید و شمس و زهاها و القمر اذا طلا. من مایلم امشب یه نکته ای رو خدمت دوستان، یعنی به یه بعد خاصی از صاحب ولادت امشب در معرفی ایشان اشاره کنم دیگه، حالا نکات دیگر رو هممون بلدیم و دیگه بالاخره باب و لوائج و غیر و این مسائل دیگه عامه و عموممون همه میدانیم. ببینید در منابع معتبرمون، یعنی مناقب ابن شهرآشوب و ابی مخنف، دیرینه ترین و کهن ترین مقتل، در روز عاشورا عرض به خدمتون سه رجز از حضرت عباس ابن علی نقل کردند. سه رجز استعزاد رجز یعنی چه؟ یعنی مبارزان می آمدن در میدان با زبان ادب و شعر خودشون رو معرفی می کردن، اهدافشون رو می گفتن، مقاصدشون رو می گفتن، حالا می خواستن در سپاه کوفه باشن یا در سپاه حسین ابن علی باشن. این رجز بود. اینی که میخوام بخونم خدمت دوستان، شما ممکنه در ایام محرم اینها رو خود بنده گفتم برای اینکه مقتل بخونم، اما الان نه، من الان دارم میخوام فضیلت رو بیان کنم، مدح وجود این بزرگ مرد الهی رو میخوام با اینها بگم، اشتباه نشه. این سه جا ایشان لب باز کردن و شعر خوندن. یک جا گفتن وقتی که آمدند و وارد شریعه شدند و عرض به خدمتون آبرسانی رو میخواستند انجام بدن، گفتن یا نفس و من بعد الحسین هونی. عباس ابن علی خودشو داره خطاب میکنه، میگه این نفس عباس، بعد از حسین هیچ چیز نیستی، تمام خاری ها آن است که تو بمانی به حسین برود، و بعده لا کنت انتکونی، و بودنی برای تو بعد از حسین معنا ندارد، معنا ندارد. حاضر حسین و وارد المنونی، این حسین ابن علی است که وارد مشکلات و دریای و اقیانوس بلا و ابتلاعات و گرفتاری ها شده است. و تشربین بار دلمعینی، بعد ممکنه تو اینجا الان کنار شریعه دست برداری آب بخوری؟ با این حال تلاه ما هازا فعال و دینی، به خدا قسم این روش دینداری من نیست که حسین و فرزندانش اونجا تشنه باشن من در کنار فرات آب خنک بر لب ببرم، ولا فعال و صادق الیقینی، و این رفتار کسی که به یقین صادقانه رسیده است نیست. این سبیت، از این سبیت چه ویژگی وجود این انسان الهی استفاده میشه؟ مروت، جوانمردی، مردانگی که در کنار آب است. اما و ذکر عطش الحسین و اطفاله، امکان ندارد لب رو در کند، رمل ما علی الماء. یه انسانیست در قله جوانمردی، در قله مروت و فتوت. این شرح خلاصه این سبیت. ابیات بعدی، خب این دیگه عرض به خدمتون بلدید این رو هم که والله ان قطعتمون یمینی، به خدا قسم اگر دست راست من رو بزنید، انی اهامی ابدا ان دینی، فرقی نمی کنه من مدام از دینم حمایت می کنم، و ان امام صادق الیقینی، و از امام صادقم که به یقین به امامت او ایمان دارم، نجل نبی طاهر الامینی، زاده نسل دودمانه پیامبر طاهر امین. خب این رو ما به شکل مقتل اونجا گوش دادیم و عشق ریختیم، بله، اما دقت کنید جان این دو بیت چیه که وجود اون بارا شون فرمدن؟ ایثار، پاکبازی، یعنی حاضرم همه چیز رو بدم، این دست راست، این دست چپ رو بزنید، دست چپ، این وجودم، یک، دو، مجاهده و مدافعه از امام عصر و امام زمان، امام زمانش، یعنی با همه چیز ایثارگرانه پای امامت و امام خیش ایستاده است. سومین رجزی که از وجود مبارکشون نقل است، دیگه اوج کار است، لا ارحب الموت اذا الموت زقا حتی اواری فی المسالیت لقا، من هرگز به خدا قسم از مرگ هیچ باکی ندارم. لا ارهب الموت از الموت زقا، هنگامی که با مرگ مواجه بشم و هنگامی که حتی اواری فی المسالی تلقا، تا زمانی که بدن من زیر شمشیرها و نیزه‌ها هم فرو برود، باز من از مرگ خوفی و ترسی ندارم. خب پیام این بیت اول چیه؟ یعنی از این بیشتر میشه دلیلی بر اوج و قله شجاعت یک انسان دانست که مرگ را به مسخره و سخریه بگیرد؟ اونم مرگی این چنینی، مرگی که قطع قطع بشه، مرگی که اربن اربا باشه، مرگی که همه جور مقابل اون بیستد انسان. اوج نهایت شجاعت، اون مروت و مردانگی، ایثار و پاکبازی، اون دفاع از حجت خودش، این شجاعت. لا ارحب الموت از الموت زقا حتی اواری فی المسالی تلقا. حالا بیت بعدی، نفسی لنفس المصطفی طهره وقا، جان من، نمیگه فدای جان حسین ابن علی، نفسی لنفس المصطفی طهره وقا، جان من فدای اون کسی که جان پیامبره، نفس پیامبره، جان پیامبره. وقا یعنی چی؟ یعنی سپر، یعنی سپر بلا، یعنی پیش مرگ، یعنی بلاگردان. وجود عباس بلاگردان اون کسی که جان پیامبر است، حسین ابن علی جان پیامبر است. خب این اوج دینداری رو میرساند که بحث دینشه دیگه. بله، حالا اونی که به تمام این ویژگی ها باز یک حلاوت دیگه میده این بیت بعدی است، انی انا لعباس عقدو به سقا. حالا میخواید بدانید من کیم؟ اسم من عباس است. من عباسم، هیچ پیشوند و پسوندی ندارد، من عباسم. حالا میخواید بدانید افتخار من چیست؟ شغل من چیست؟ من سقای حسین و اطفال حسینم. چی استفاده میکنید از این؟ از این مصرع انی علال عباس عقدو به سقا، از این هیچ بالاتر در ادب و تواضع نمیتوان سخن گفت. این اوج ادبه. ماه پاره بنی هاشم، وجود نازنین حضرت ابوالفضل و اوج تواضعشون رو داره نشان میده که خودشون وقتی معرفی میکنن، من عباسم و اگر میخواهید بدانی شخصیت من کیست، من این افتخار دارم که ساقی لبهای تشنه باشم. انی علی العباس عقدو بسا ولا اخاف شر یوم الملتقا، از هیچ سختی و دشواری مطلقا باک ندارم روز دیدار و مقابله با دشمن، و آمادگی کامل رو دارم. این عباس ابن علی است عزیزان، این شخصیت که به اینجا رسیده است، در این مروت و در این ادب و در این تواضع و در این دینداری و در این فهم و در این ویژگی ها که دیگه شنیدید جا داره اینجا. وقتی که باز این رو هم به عنوان مقتل میگن، اما خواهش میکنم به عنوان مقتل نگاه نکنید، به عنوان شب ولادت از من بشنوید، که وقتی عصر تاسوعا حضرت کنار خیمه نشسته بودن، سرشون روی قبضه شمشیرشون بود، سر شهدای استراحتی میکردن، یک چشما رو بسته بودن، یه بعد دیدن داره تکون میاد، سر صدا میاد، سر شما گفتن چیه؟ گفتن آقا دارن حمله میکنن اینجا. گفتن بنا نبوده حمله کنن، اینا میخواستن مثلا فردا مبارزه کنن با ما. یه نگاهی کردن اطرافشون، چشمشون افتاد به کی؟ به صاحب این صفات. بعد جمله‌ای که گفتن در قبال این صفات، یعنی کسی که این ویژگی ها رو داره، امام و حجت خدا و حسین ابن علی و حسین منی و انا من حسین پیامبر، باید بگوید فهمدن به نفسی اند یا اخی، جانم فدات، عباس برادر، جان حسین فدات، ارکب سوار شو برو مقابل اینها و صحبت کن. به خداوندی خدا سید و شهدا حق نداره تعارف کنه بگه جانم فدای کسی. مثل ما نیست فدات بشم، فدات بشم بگیم به هم، یه جا هم توش اخلاص و حقیقت نداشته باشه. حسین ابن علی وقتی میگوید به نفسی هم، یعنی حاضر جانش رو فدای حضرت عباس و برادرش کن. یعنی اونقدر عباس ابن علی ارزش داره که حسین به او بگوید به نفسی انت یا اخی. خب امشب شب این بزرگ است و ولادت این شخصیت که حقیقتاً دیگه جایگاه او برای امیرالمؤمنین در دورانی که با پدر بودند، برای برادر بزرگشون حضرت حسن ابن علی ابن المجتبی و برای سید الشهدا، بالاخره در این 35 سال عمر این بزرگ مرد الهی و عباس ابن علی دیگه تکیگاهی بود و افتخاری بود و همراهی بود برای اهل بیت و آل الله. خداوند سبحانه انشاءالله توفیق درک شخصیت این بزرگ مرد الهی رو و شناخت فزونتر و پیروی از آداب و ویژگی ها و صفات اخلاقی و شخصیتی اون رو به همه ما فزونتر از قبل کرامت و عنایت بفرماید انشاءالله. و انشاءالله به برکت این ولادت خداوند دلهای همه پیروانشون رو، علاقمندانشون رو، شیعانشون رو مسرور و شادان بگرداند. بالاخره گذشت، وقتم خیلی گذشت، اما عرض به خدمتون دیگه میدونید دیگه، یعنی خداوند یه محبوبیتی به این شخصیت داده که دیگه مرزها رو دریده است. اینها رو من گفتم، بالاخره الان موشکاوی میکنیم تو این عبارات و مثلا نگاه دقیق واژه‌شناسی و عالمانا اینا رو بخویم، اما دیگه محبت این مرد رو خدا در دل بندگانی قرار داده است که هیچ جوی حتی توان خواندن و نوشتنی هم ندارند. اما ممکنه از بنده و جناب عالی بیشتر ارادت به عباس ابن علی داشته باشه. و این مقام چه مقامی است که اینو مرحوم استاد نقل میکردن؟ آمد این مرحوم از علامه سعیدی نقل میکردن، آمد این بچه رو پیش بارگاه، عرض به خدمتون، کنار ذریح این بچهشو انداخ این عربه، بچهش از بغلش انداخ، با عربی شکسته همین چیزی گفت که ما نفهمیدیم، مثلا نمیتونستیم ما بفهمیم لهجهشو، اونقدر لهجهش مکسر بود و شکسته بود. رفت این پیرو 20 دقیقه نیم ساعت داشت این بچه داره تکان میخوره، بلند شد و میگه عربی صدام زد، بابا 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 نان، بابا آب. دیدیم آمد یک بچهشو برداشت رفت، رفتیم دوربرشو گرفتن، گفتن آقا چی بود؟ گفت فلانجا بود، این بچه دیگه دهنک زد و فلان شد و چی شد؟ و گفتیم ببریم دکتر، گفتم من یک دکتر بیشتر ندارم، اونم عباس ابن علی است. آمدم گفتم عباس مریض، تا آوردم هر کاری میخوای بکنی بکن، رفت میرم کارو انجام میدم، میبرم بچه‌مو، رفتم اومدم بردم. اون شیوه چه مقامی خدا به این شخصیت داده که یه گروهی با او این گونه عمل میکنه. امیدواریم خداوند به حق امشب به برکت وجود نازنین عباس ابن علی هموم و قموم رو واقعا جای داست از دل مسلمانان و از دل بشریت، بندگان خوب خدا، از دل مسلمانان و دل شیعیان به برکت ایشان دور بگردانند. بالاخره سه روز شد از پیشاور، 64 نفر شد کشته هاشون، امروز شهدا شد و مجروحین به 200 نفر بیشتر متجاوز شد. مسجد شیعیان پیشاور پاکستان رسما هم اعلام کردن ما کردیم این کار رو. یک نفر هم از این رسانه هایی که در دنیا الان برای این چشم آبی های اروپایی هموطنشون دارن خودشونو میکشند، تو هیچ ورزشگاه اروپا نشد که نیستن بگن ما در کنارتون هستیم. بله شب اول من عرض کردم ظلم هر کجا باشد ما با اون مخالفیم و نمیپذیریم، اما امتحانی بود که نشان دادن که اینها اوج نجات پرستی است، حمایتشون از مظلوم هم. 7 سال ملت مظلوم یمن زیر آتش دارن میسوزن، تو یه ورزشگاه یه نفر اجازه دادن پرچم یمن رو بالا بیاره تو دل اروپا؟ خونه این 64 نفر ریخته شد، یه نفر گفت یه مظلومی از اینها کشته شده است. چطور است؟ خدایا با آبروی محمد و آل محمد بساط ظالمانی که این گونه ظلم و جنایت در بلاد اسلامی انجام دادند و مسببان اون رو خدایا به برکت عباس ابن علی از میان بردار، و آتشی که در کشورها و در بلاد اسلامی افکندن به جان خودشان برگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.